اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. برنامه این خبری امروز دوشنبه 28 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی رادیو آشنا صدای امریکا را مروی زمانی با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم ژیلا سمی به سمع شما میرساند.
با عرض سلام، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مطالعه ملی افغانستان قرار است امروز دوشنبه به هدف جلب حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان و اسلام آباد سفر کند. فریدون خوزن سخنگوی این شورا به صدای امریکا گفت که آقای عبدالله در این سفر 3 روزه با مقام های ارشد پاکستانی به شمول عمران خان صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. آقای خوزن هدف این سفر آقای عبدالله را تقویت اجماع منطقه‌ای و جلب همکاری های کشورهای منطقه در راستای صلح افغانستان عنوان کرد. این در حالی است که روند گفتگوها میان گروه های تماس هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه متوقف شده است. علت بن‌بست را اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان اختلاف روی 2 مورد در طرز عمل گفتگوها عنوان کردند. اما حکومت افغانستان میگوید که برای حل این اختلاف ها تلاش جریان دارد. واشنگتن که از ناتوانی دولت عراق برای جلوگیری از حملات روزانه به اماکن آمریکایی در آن کشور ناخرسند است، تأیید کرده که علاوه بر خارج کردن نیروهای آمریکایی از آن کشور، سفارتخانه خود در عراق را نیز مسدود خواهد کرد. خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه با نقل از مسئولان خارجی و مقام‌های دولت عراق گزارش داد که با افزایش تنش‌ها با عراق، مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا هفته گذشته با برهم صالح رئیس جمهور این کشور تماس گرفت تا او را در جریان این هشدار قرار دهد. مدت هاست که عراق به صحنه رویارویی میان ایران و آمریکا در منطقه مبدل شده است و این درگیری ها از سال 2018 به این سو با اتخاذ سیاست فشار حداکثری علیه تهران از سوی واشنگتن شدت یافته است. به گفته منابع آگاه، آمریکا تهدید کرده است در صورتی که حملات بی‌وقفه راکت‌ها و مواضع نظامی و سیاسی ایالات متحده متوقف نشود، اردو اقدام یاد شده را عملی خواهد کرد. ادامه اخبار. پلیس یونان روز یکشنبه گفت که 3 مرد پاکستانی تبار را به جرم نگهداری 7 نفر از جمله یک خانواده 4 نفره افغان که برای عبور از آنها به یونان کمک کرده بودند دستگیر کرده است. پلیس گفت که روز جمعه در 2 مکان خارج از شهر شمالی سالونیکی این افراد را آزاد کردند. خانواده افغان که شامل پدر 66 ساله، مادر 42 ساله و 2 فرزندشان، 1 پسر و 1 دختر 14 و 16 ساله می باشند، حدود 1 هفته پیش از ترکیه عبور کرده بودند. با گفته پلیس، قاچاقچیان آنها را به گروگان گرفته و والدین را از فرزندانشان جدا کرده و برای آزادی آنها 6000 یورو طلب کرده بودند. قاچاقچیان برای انتقال پول با 1 پسر بزرگتر این خانواده که در بریتانیا زندگی می کند در تماس بودند. پلیس همچنان 3 پاکستانی اسیر را پیدا کرد که از آنها هم قاچاقچیان 2000 یورو خواسته بودند. بازم در ارتباط با مهاجرین، 1 مهاجر افغان روز یکشنبه بر اثر بیماری کووید 19 در یونان درگذشت. این اولین مرگ 1 پناهجو از زمان شیوع کرونا ویروس در یونان است. 1 مقام مسئول گفت که این مرد 61 ساله افغان که پدر 2 فرزند بود در کمپ ملاکاسا در شمال آتن زندگی میکرد. کمپ ملاکاسا که میزبان حدود 3000 مهاجر است، از 7 سپتامبر پس از آزمایشات مثبت برای ویروس کرونا قرنطینه شده است. صدای ما را از واشنگتن میشنوید. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان از جامعه جهانی خواست تا مطمئن شوند که ترکیه در منازعه میان ارمنستان و آذربایجان خود را دخیل نکند. پس از درگیری میان نظامیان ارمنستانی و آذربایجانی در ساحه نگرانی قره‌باغ، ترکیه به شدت از ارمنستان انتقاد و به ادامه حمایت از آذربایجان تعهد کرد. آقای پاشینیان روز یکشنبه به ترکیه هشدار داد که رویکرد ترکیه پیامدهای مخرب برای جنوب قفقاز و کشورهای منطقه خواهد داشت. نظامیان آذربایجانی و ارمنستانی که سابقه جنگ و مخاصمه را از سالهای 1990 و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی پیشین دارند، روز یکشنبه با هم درگیر شدند که بر اساس گزارش ها در این درگیری ها حداقل 24 نفر کشته شده است. هر دو کشور یکدیگر را با آغاز حملات در نوار مرزی متهم می کنند. به دنبال این درگیری ها صدراعظم ارمنستان با اعلام حکومت نظامی از نیروهای مسلح کشورش خواست تا از وطنشان در مقابل آذربایجان دفاع کنند. نگرانی قره‌باغ در داخل خاک آذربایجان است، اما از سوی اقوام ارمنی اداره می شود. شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در افغانستان به 39,227 مورد و شمار تلفات جانی از این ناحیه به 1,453 نفر می رسد. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان به 33,229,646 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن از مرز 1,000,000 نفر فراتر رفته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 208,814 نفر و شمار مصابین 7,253,479 نفر تایید شده است. ایران تا حال رسماً از 446,448 مورد این بیماری و مرگ 25,589 مبتلا به کرونا ویروس خبر داده است. در پاکستان شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 6,457 نفر و شمار مصابین 310,275 نفر تایید شده است. و نتایج جدیدترین همه‌پرسی در سوئیس نشان می‌دهد که رای دهندگان این کشور با خروج از پیمان موسوم به توافقنامه شنگن که اجازه رفت آمد آزادانه افراد به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را می‌دهد مخالفند. همه پرسی اخیر که با فراخوان عضو راستگرای مردم سوئیس برگزار شد با مخالفت بیش از نیم از رای دهندگان شکست خورد. رادیو تلویزیون SRF سوئیس روز یکشنبه با اعلام نتایج اولیه این همه پرسی گزارش داد که تنها 37% از رای دهندگان از لغو این مائده حمایت کردند. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. شرکت لفتانزا خط هوایی آلمان میگوید که ناگزیر است تا کارمندان بیشتر خود را علاوه بر تقلیل 22,000 پست دائمی پرسنل که در ماه جون اعلام کرده بود برکنار کند. لفتانزا با وجود کسای حکومت 10.5 میلیارد دلار یا 9 میلیارد یورو مساعدت را در ماه جون دریافت کرد، چون این تصمیم را اتخاذ کرده است. ماریما دیالو خبرنگار صدای امریکا در این مورد جزئیات بیشتری دارد که تفصیل آن را عبدالواجد عادل به سمع شما میرساند.
در حالی که دورنما برای مسافرت‌های هوایی بین‌المللی در حال حاضر به سبب شیوع ویروس کرونا تاریک جلوه می‌کند، لفت‌هانزا می‌گوید توقع می‌برد که تا ختم سال با ظرفیت 20-30% به فعالیتش ادامه دهد. این اقدام از سوی گروه خط هوایی آلمانی باعث شگفت‌زدگی راس امر، پیلوت متقاعد یونایتد ایرلاین گردیده است.
لفت‌هانزا از یکی از قوی‌ترین ایرلاین‌ها در ترمز فینانس.
لفتانزا از لحاظ مالی و رضایت مسافران و ترکیب خطوط پروازی آن در جهان نیرومندترین به حساب می آید. از این سبب این مسئله خیلی باعث حیرت است. اما تصور کنید هرگاه لفتانزا به چنین سرنوشت دچار می شود، پس در این صورت خطوط هوایی ضعیفتری که چنین امکانات را ندارند وضعیت آنان چگونه خواهد بود؟
یکی از اتحادیه‌ها که از کارمندان لفت‌هانزا نمایندگی می‌کند از پلان کاهش کارمندان انتقاد کرده و می‌گوید که برای مذاکره بیشتر با خط هوایی لفت‌هانزا موافق است. این خط هوایی 2.5 میلیارد دلار را از مساعدت‌های حکومت دریافت کرده است. خط هوایی لفتانزا میگوید از این سبب دست به این اقدام زده است تا از مخارج ماهانه بیشتر از نیم میلیارد دلار در ماه جلوگیری کند. جورج گویرا از فاکولته حقوق پانتون ریدینگ میگوید
تیاره ها معمولا از سوی خطوط هوایی به اجاره گرفته می شود، اما شما مجبورید پول اجاره آن را به طور منظم بپردازید. شما باید به میدانهای هوایی برای جای کرایه بدهید. این مصارف را با پول معاشات اضافه کنید که به پرسنل می پردازید و همراه به آن مصارف اداری را نیز علاوه کنید. بعدن خواهید دانست که یک خط هوایی چقدر باید مصرف کند.
در حالی که تعداد اندکی از مردم به سفرهای هوایی اقدام می کنند، خطوط هوایی باید تعداد از طیاره هایشان را متوقف سازند و یا از خدمت خارج کنند. جورج گویرا از فاکولته حقوق پانتون ریدینگ می گوید
دلیل برای کاهش کارمندان به سبب است که خط هوایی می دارد که تقاضا برای یک مدت طولانی تقلیل یافته باقی خواهد ماند. وقتی شما تا این اندازه شوب زده می شوید و مردم آماده پذیرفتن آن نیستند، شما در این مورد چی خواهید کرد؟
با گفته یک تعداد از کارشناسان مثل ایمر، یک معضله ناچاری بعد از برکناری پرسنل این سوال خواهد بود هرگاه وضع همگیری بهبود یابد و مردم دوباره به پروازها تمایل پیدا کنند، با چی به وقوع خواهد پیوست؟ راس ایمر متخصص امور خطوط هوایی می گوید
وقتی این کابوس شبانه رفع می شود و مسافرین به قدر کافی برای پرواز رغبت نشان دهند، در این صورت ایرلاین ها و خطوط هوایی خود را با تعداد اندکی از پیلوت ها مواجه خواهند دید. همانطوری که وقتی طیاره ها در گاراژ می مانند و مصارف زیاده دوباره فعال می شوند، به همین ترتیب مردم نیز با همین مشکل مواجه می شوند.
یک رونق نسبی که در تعطیلات تابستان به مشاهده رسید، فوری با موج تازه از مرض در اسپانیا، فرانسه و سایر کشورها سبب گردید که قرنطینه سخت‌تر دوباره وضع شود. روز سه‌شنبه خطوط هوایی جهانی اعلام داشتند که معاینات برای کووید 19 بالای تمام مسافرین بین‌المللی صورت خواهد گرفت تا جای قرنطینه طولانی مدت را بگیرد، زیرا این قرنطینه یکی از مسائل مشکل‌زا برای خطوط هوایی محسوب می‌گردد. الکساندر جونیاگ رئیس انجمن حمل و نقل هوایی بین‌المللی میگوید
معاینه سیستماتیک تمام مسافران در نقاط عزیمت به شما اطمینان می‌دهد که شما مردمی را در پرواز با خود دارید که مصاب با ویروس نیستند، یا اینکه مرض از یک شخص به شخص دیگر انتقال نمی‌کند، یا اینکه شخص مصاب نمی‌شود، زیرا این مسئله به صورت خیلی نادر رخ می‌دهد.
شرکت لفتانزا به روز چهارشنبه اعلام کرد که پلان دارد تا معاینات جابجایی مسافران را قبل از عزیمت توسعه بخشد. این اقدامی خواهد بود تا بار دیگر سفرهای هوایی را رونق دهد.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
شنونده های محترم، غزنی بیشترین آبادات تاریخی، ساعات باستانی و محلات تفریحی طبیعی را دارد، اما نامنی سبب شده که هیچ سیاح در سالهای اخیر از آن بازدید نکند و عواید حکومت از درک صنعت سیاحت در این ولایت صفر است. گزارش را در مورد از آصف حسینی مشنوید.
محبوب الله رحمانی، آمر توریسم ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی، به صدای آمریکا گفت عواید اداره فرهنگ غزنی از صنعت گردشگری سالهاست به صفر تقرب کرده است. صدها آبده تاریخی این ولایت که مربوط به دوره های اسلامی، بودایی و عصر صیقل سنگ است و همچنان دشت ناور و آبهای استاده ناوه، با داشتن جاذبه های طبیعی محلات خوبی برای بازدید گردشگران داخلی و خارجی است. اما آقای رحمانی افزود که مشکلات امنیتی در 15 سال اخیر مانع جدی حضور گردشگران بوده است.
اما ما نسبت مشکلاتی که در غزنیه وجود داره، عواید خاص ما را زیر لحاظ نداریم. در پلان آینده امی است که ما سایه منارها را به یک پارک ملی مبدل کنیم و بعد از اینکه پروژه احاطه مداری ساعت تطبیق میشه ما از اینجا تیکت واسه خود کردیم و یک اواید قابل چشمگیر خود داشتیم.
آمریت توریسم ریاست اطلاعات و فرهنگ غزنی به مناسبت روز بین المللی گردشگری شماری از متعلمین مکاتب را در اطراف منارهای این ولایت آورده و پیرامون ارزش آبیداد تاریخی و ساحات باستانی معلومات داد. دانش آموزانی که به تازگی از محلات تاریخی حومه‌های شهر غزنی بازدید کردند انتظار دارند که زمینه بیشتری آشنایی با ساحات باستانی و آثار تاریخی افغانستان برایشان فراهم شود. صفیه حسنزاده یکی از شاگردان گفت
از اینجا ما دیدار کردیم و مخته‌های خیلی زیادی داشتیم. واقعا از ایرو ما از درک کردیم، از نزدیک دیدیم که غزنی واقعا یک جای باستانی و تاریخی داره.
به گفته کارمندان سابق ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی، ساحات باستانی و موزیم‌های اسلامی و غیر اسلامی غزنی تا سال‌های 1360 هجری هزاران بازدید کننده داخلی و خارجی در سال داشته است. ابراهیم مهدوی یکی از فعالان فرهنگی در غزنی گفت که حالا هم زیارتگاه‌های مشهور غزنی زائرین زیادی دارد و در صورت مدیریت درست بهترین بستر برای جذب گردشگران است.
زیارتگاه‌ها خودش هم می‌تونه چشمه عایداتی برای حکومت باشه و اما متأسفانه فعلا آیدی که از این زیارتگاه ها جمع آوری میشه توسط بعضی از افراد و بعضی از اشخاص استفاده جو و اشخاصی که در اطراف زندگی میکنه و به نحو خود مالک این زیارتگاه ها میدانن حیف میل میشه.
ریاست اطلاعات فرهنگ غزنی همچنان در تلاش است که نمایشگاه دائمی موزیم این ولایت را در محوطه این اداره فعال کند تا آثار به دست آمده از کاوش های پسین را به نمایش بگذارند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان از آغاز پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی ارزش 100 میلیون دلار در 34 ولایت افغانستان خبر داده است. انوارالحق احدی، سرپرست این وزارت، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که قرار است از طریق این پروژه روی احیا و بازسازی کانال‌های آبیاری، تولید، تهیه و توزیع تخم‌های اصلاح شده برای دهقین، توزیع وسایل زراعتی، ارتقای ظرفیت انجمن آسیاب‌های آرد، ساخت کشمش‌خانه‌ها، ذخیره‌گاه‌های کچالو و پیاز تمرکز شود. شرح بیشتر را در مورد از سمسام سیدت می‌شنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان روز یک شنبه آغاز پروژه اضطراری زراعت و مسئولیت غذایی را اعلام کرد. انوارالحق احدی، سرپرست این وزارت، گفت که قرار است از طریق این پروژه روی احیا و بازسازی کانال‌های آبیاری، تولید، تهیه و توزیع تخم‌های اصلاح شده برای دهقانان، توزیع وسایل زراعتی، ارتقای ظرفیت انجمن آسیاب‌های آرد، ساخت کشمش‌خانه‌ها، ذخیره‌گاه‌های کچالو و پیاز تمرکز شود. آقای احدی افزود:
دو قلبه عمر لری او
از طریق این پروژه تا دو سال بیش از 30,000 متریک تن تخم‌های اصلاح شده برای 600,000 دهقان در 34 ولایت توزیع می شود و همچنان قرار است با تطبیق پروژه اضطراری زراعت در دو سال آینده به تعداد 180 کانال آبیاری احیا و بازسازی گردد و از طریق مدیریت آبریزه ها و احیای کانال ها در مجموع بیش از 85,000 هکتار زمین تحت کشت قرار می گیرد.
بر اساس معلومات وزارت زراعت، بیش از 700,000 نفر به شمول 22,000 زن زراعت پیشه به شکل مستقیم از این پروژه مستفید خواهند شد. سرپرست این وزارت تأکید کرد که این پروژه همچنان برای حدود 5 میلیون نفر طی دو سال پیش رو فرصت کاری ایجاد خواهد کرد. این پروژه 100 میلیون دلار هزینه برمی دارد که به گفته آقای احدی 55 میلیون دلار آن از سوی بانک جهانی و 45 میلیون دلار آن از طریق صندوق بازسازی افغانستان تمویل خواهد شد. با این حال همواره از تطبیق این پروژه ها شکایت وجود داشته است. غلام حسین ناصری، عضو ولسی جرگه افغانستان به صدای آمریکا گفت:
خدمت شفافیت به او چیزی که ما مطابق با قانون را یادآوری میکنیم او دیگر با شفافیت نداره. در افغانستان یک سیستم است به نام سیستم زور و زورمند و واسطه و این اساس است. با کمال تاسف که منطقه تا منطقه فرق میکنه. به همین دلیل که شما میبینین واحدهای اداری افغانستان مخصوصا ولایت ها با ولایت های فرزن دست بالا و دست اول و دست دوم دست سوم تقسیم شده. کلی از اینا بر مبنای نظمی یک روش غلط غیری انسانی وجود داشته.
آقای ناصری افزود که از این گونه پروژه ها حمایت می کند، اما اصل توازن در آن مد نظر گرفتن نمی شود. نهادهای نظارتی و پارلمان افغانستان همواره از این مورد شکایت داشته و تاکید کرده که پروژه های انکشافی در تمام بخش ها به شمول بخش زراعتی به گونه شفاف و متوازن تطبیق نمی شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالح افغانستان قرار است که امروز در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به اسلام آباد برود. آگاهان مسائل سیاسی این سفر عبدالله را که در شرایط خاص صورت می‌گیرد، بر رغم بی‌باوری ها ممد مذاکرات سال بین الافغانی در دوحه می‌پندارد. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می‌شنوید.
منابع نزدیک به قصر سپیدار شام یکشنبه به صدای آمریکا گفتند که قرار است عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر روز دوشنبه در رأس یک هیئت بلند رتبه دولتی به اسلام آباد برود. این منابع هدف سفر را نیز گفتگو با مقامات ارشد آن کشور در مورد روند صلح افغانستان، به خصوص مذاکرات جاری صلح بین الافغانی منعقده قطر خواندند. با آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی در قطر، تلاش‌های دیپلماتیک در سطح منطقه و خصوص با پاکستان گرمتر شده است. اما اینجا در کابل، آگاهان مسائل سیاسی برخلاف گذشته به این سفر رئیس شورای عالی مصالحه که در یک شرایط خاص صورت می‌گیرد، با یک نگاه خوشبینانه نگریسته، امیدواری‌ها و توقعات خود را بالا بردند. اسدالله ندیم و علی امیری، استادان دانشگاه، به این عقیده‌اند که ممکن این سفر عبدالله به اسلام آباد که پس از یک مدت زمان طولانی صورت میگیرد، به روند صلح تحرک تازه ببخشد.
چون که دکتر عبدالله در شرایط فعلی مسئولیت صلح به عهده داره و همچنان مذاکرات صلح تا جایی که ما اطلاع داریم به بنبست مواجه شده. سفر از این نیست مسئول پروسه صلح افغانستان در پاکستان که عمیقا در مسائل جنگ صلح افغانستان دخیل است، ممکن به احتمال زیاد مومد واقع شود. در مورد سفر آقای دکتر عبدالله، این سفر انتظار بهبود می رود اگر یک کدام بهبودی در روند صلح و از جمله کمک به مذاکرات جاری در دوحه نداشته باشد، خب فایده ندارد. تلقی دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان معنی است که سفر یک نوع تحرک برآمد صلح ببخشد، به همون نیت هم انجام بشه.
فدا محمد نظری، دیپلمات سابق افغانستان، نیز این سفر عبدالله را یک گام در راستای وارد کردن فشار بالای طالبان خوانده، گفت که دقیق معلوم نیست که در این مقطع زمانی پاکستان از افغانستان چه میخواهد، اما یک مسئله واضح است که پاکستان از ایالات متحده آمریکا برای کشانیدن طالبان به میز مذاکرات بسیار چیزها را دریافت کرده است.
این تو فرق میشه که طالبان ساخته دست پاکستان است و از اول هم تمام فعالیتاش از پاکستان برای پاکستان براندازی میشه. به این خاطر حال مذاکراتش که شروع شده هم کمک پاکستان بوده و آمریکا هم میلیون ها دلار به پاکستان در اواخر داد تا طالبان مذاکرات شروع کنه. و این سازه تمامی سفرها و رفت و آمدها بر این فرضی ایستاده است که طالبان تابع پاکستان است و پاکستان باید فشار سرش برده.
سفر کنونی عبدالله عبدالله با پاکستان در حال صورت میگیرد که مذاکرات جاری صلح افغانستان منعقده شهر دوحه، مرکز کشور عربی قطر، هنوز در مرحله ابتدایی توافق بر سر طرز العمل مذاکرات قرار دارد. اما رئیس جمهور غنی روز گذشته در صحبت و مکالمه تلفنی با عمران خان، صدر اعظم پاکستان را برای دیدار از کابل دعوت کرده است. همچنان صدر اعظم پاکستان هم در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل از آتش بس در افغانستان اعلام حمایت کرده، خواهان یک راه حل سیاسی برای بحران افغانستان شده است. با توجه به این فضای تازه ایجاد شده و ضرورت انتخاباتی آقای ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به حل مسئله افغانستان، توقع می‌رود که این سفر رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان باید با دستاورد همراه باشد.
در همین حال که دکتر عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به هدف جلب حمایت پاکستان از روند صلح افغانستان به اسلام آباد می رود، فریدون خوزون سخنگوی این شورا به صدای آمریکا گفته که آقای عبدالله در این سفر 3 روزه با مقام های ارشد پاکستانی به شمول عمران خان صدر اعظم این کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد. در مورد تأثیرات سفر آقای عبدالله به پاکستان بر روند سال و اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان در مورد افغانستان، مصاحبه را با داود قیومی، آگاه مسائل سیاسی در کانادا، را اینک تقدیم شما میکنیم. آقای قیمی جهان سپاس از وقتتان. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قرار است که سفر به پاکستان داشته باشه و هدف سفر هم تقویت اجماع منطقه‌ای و جلب همکاری های کشورهای منطقه در راستای صلح افغانستان عنوان کرده. به نظر شما آیا آقای عبدالله ای بار میتونه که یک عملکرد صادقانه پاکستان به دست بیاره، در حالی که گزارش ها هم میرسانه که گفتگوهای که در دوحه جریان داشت متوقف است چندی به ایسو؟
پس تصور میکنم که با توجه به نشستی که در دوحه آغاز شد، طوری که شما هم در اشاره کردین پیشرفت چندان خوبی نداشته. خب به صورت طبیعی چیزی که بسیار مهم از آغاز مذاکره بین دو طرف است، بین دو طرفی که طی سالهای گذشته با هم جنگ و درگیری داشتن، اما توقف مذاکره یا اینکه روند مذاکره زیاد پیشرفتش قابل توجه نیست یک چیزی بسیار بدیهی در مذاکرات سال است. اما در قسمت دورنمای سال چیزی که خیلی مهم است تلاشا صورت میگیره. به تصور میکنم سفر رئیس شورای عالی مصالحه هم در چارچوب یعنی پیشرفت سال و دورنمای سال است که پروسه به موفقیت برسه. همزمان به اینکه نشست آغاز شده، این نشست نقش شروع نشست گرچه نتایجش پیشتر اشاره کردم چندان قابل توجه نیست، این سفر میتونه که به دور بعدی مذاکرات نتیجه مثبت بگذاره. به تصور میکنم که سفر بدون شک تا حدود زیادی به صورت مستقیم میتونه به پروسه تاثیر بگذاره و پاکستانی ها هم طوری که دیده میشه تا حدود نظر مثبتی به خاطر موفقیت این پروسه دارن، که البته از پیش سفر نفس داشتن دیدگاه مثبت پاکستان بیشتر در این پروسه میتونه که یک تاثیر داشته باشه.
خب آقای قیمی، آیا نظر شما ای است که یعنی در عمل کرده پاکستان تغییر رونما شده؟
خب در بحث پاکستان که بارها تجربه شده چیزهایی را که گفتن، اما عملا از طرف پاکستان زیاد افغانستان نتانسته که یک تجربه مثبت به دست بیاره.
بله.
اما شرایط فعلی تا حدود نسبت به گذشته متفاوت است. دیدگاه پرایم منستر پاکستان آقای عمران خان، نخست وزیر پاکستان هم که در واشنگتن پوست نشر شده، این دیدگاه را که وقتی شما با چند بخش تقسیم بکنید تا حدود بعضی نکات مثبت آدم میتونه که در این دیدگاه پیدا بکنه. مثلا آقای عمران خان به این باور است که رابطه افغانستان با پاکستان و مخصوصاً با توجه به پیشینه فرهنگی تاریخی که بین دو کشور وجود داره یک رابطه ناگسستنی است و حتی در پاکستان منطقه زمان صلح واقعی پایدار ممکن است با وجود ده که در افغانستان صلح بیاید، در افغانستان طرف‌های درگیر با هم به یک توافق برسند. یک چیزی خیلی مثبت است که اونا پی بردن که جنگ افغانستان جنگ تناب داخلی نیست، جنگ منطقه‌ای است و سل افغانستان فراتر از خود افغانستان تاثیر مثبت به منطقه میگذارد. یک نکته بسیار مهم است. موضوع دیگه ای که به برداشت ما در این صحبت و در این دیدگاه مطرح میشه است که به طرف امریکا یک پیام روشن است، مخصوصا به کشورهایی که به افغانستان همکاری کردن که در اون یک زمان مشخص در نظر بگیری، یک چارچوب مشخصه که باید تا یک سال تا شش ماه در افغانستان صلح بیاید. این روان ممکن است که چندان نتیجه مثبت نده و بحثی است که باید در قسمت خروج نیروهای خارجی مخصوصا امریکا از افغانستان یک مقدار تایید نظر صورت بگیره. اگر در صورتی که به شکل شتاب زده بیرون میشن، تأکید صدر اعظم پاکستان هم نیست، ممکن است که نتایجش منفی باشه. به اون خاطر من فکر میکنم که این اظهارات تا حدودی نگرش مثبت پاکستان در منطقه نشان میده.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.